این سه محور بحث می شد. ما توضیحات رو از زبان حضرت عالی شنیدیم و احکام شرعیش رو بیان فرمودید. حالا ما فرض می گیریم که یک قسم شرعی و فقهی یا با اون تقسیم بندی که حضرت عالی داشتید قسم تکلیفی صورت گرفت، همه شرایط رو داشت و این شخصی که قسم یاد کرده بعدن هیچ توجهی نکرد به قسم خودش و اصلا مثل این که کاری اصلا انجام نداده، بی توجه و رها کرد، یعنی به اصطلاح فقهی هنس قسم کرد، قسمش رو شکست، توجه نکرد، از نظر شرعی و فقهی چه تکالیفی متوجه چنین شخصی هست؟
خب ببینید، حالات مختلفه. این که شما میفرمایید که تخلف کرده، وقت میبینید که عمدیه، این وقت میبینید که عذر داره، یعنی چی؟ فراموش کرده یا نه مقدورش نبوده و امثال این. ممکن است که حالات مختلفی برای شخص پیش بیاد، غفلت بوده، اشتباه بوده.
بله،
اینا رو باید تک تک مطرحش کنیم. اولا شخصی که قسم میخوره و به قول شما تمام شرایط هم داره، قسم شرعی هست، باید همونطوری که قسم خورده عمل رو انجام بده، همونطور طبق اون. یعنی اگر فرض بفرمایید قسم خورده است که روز اول هر ماهی روزه میگیرم، یا مثلا نماز اول ماه میخونم، یا مثلا فرض کنید که اطعام روز عاشورا میکنم، باید همونطوری که قسم خورده طبق اون عمل بکنه. بنابراین قبل از اون زمان اگر اون کار رو انجام بده فایده نداره. مثلا به جای روز اول ماه روز آخر ماه روزه میگیرد، به درد نمیخوره، فایده نداره. روز اول ماه. پس بنابراین اگر قسمش راجب چیزی بوده است که زمان داره، حتما باید در اون زمان خاص انجام بده. قبل از اون زمان، بعد از اون زمان هیچ فایده نداره و تخلف عرض شاید که حساب میشه. یا مثلا فرض کنید که قسم خورده اگر مریض من خوب بشه فلان مقدار صدقه میدم. خب قبل از اینکه بیمارش بهبودی پیدا بکنه صدقه بده، به چه دردی میخوره؟ بعد از اینکه بهبودی یافت باید صدقه رو بده.
بله.
دقیقاً طبق قیود زمانی مکانی همه اینها رو که در قسم آورده، طبق اونها حتما باید عرض شود که عمل بکنه. خب حالا میریم سراغ اون حالات. اگر اومد و طبق اون قسمی که خورده عمل نکرد، اگر به جهت عذر بوده و عمل نکرده، نه گناهی مرتکب نشده، کفاره ای هم نداره. عذرش چی حالا؟ فراموشی. بعضیا هستن یادداشت نکرده، ننوشته، یا اگرم یادداشت کردی یه جای یادداشت کردی که الان نمیدونم اصلا کجا هست، چی هست، یادش رفته قسم خورده است و عملم نکرد، گناه نکرده، کفاره نداره. یا نه ناچار بود که تخلف کند. بعضیا ناچارن دیگه. یعنی چی؟ یعنی یه جوری پیش میاد شرایط که نمیتونه به قسمش عمل بکنه، این هم گناهی نکرده و کفاره نداره.
بله.
یا غفلت یا اشتباه، یا ممکن است، ممکن اصلا بدون اختیار تخلف بکنه، بدون اختیار، یعنی جوری باشه که از روی قصد نبود، از روی اختیار نبود، یا کسی رو مجبور کرد به مخالفت با قسم. در تمام این موارد کفاره بر عهده شخص نخواهد آمد. و نتیجه چی میشه؟ یه حالت داره که کفاره میاد، اونم کجاست؟ تخلف عمدی.
آها.
یعنی از روی اختیار، نه اشتباه، نه عذر، نه فراموشی، از روی اختیار عمد، میدونه که قسم خورده، زمانش هم این بوده، مکانش هم این بوده، چنین عملی باید انجام بده. اگر عمدن خلاف اون رو بدون عذر
بله.
مرتکب شد، این بله هم گناه کرده، چون تکلیف بوده،
بله.
هم گناه کرده، هم کفاره داره.
بله. حالا اگر در همین فرض اگر شخص قسمش رو شکست عمدی و باید جریمه بشه، چی چیزی باید بابت جریمه بپردازه؟
خب حالا عرض میکنیم که کفاره تخلف عمدی قسم چیه. ولی اگر اجازه بفرمایید این نکته رو من عرض بکنم که گاهی شخص که قسم خورده است عملی رو در زمان معینی عرض می شود که انجام بده، ولی در یک زمان طولانی مدت دار، مثلا فرض بفرمایید قسم خورده است که مثال یک سال هر جمعه فرض بفرمایید که به مشهد برود، بعضیا هستن هر ماه به مشهد برود زیارت امام رضا علیه السلام، مقداری از زمان اصلا دوچار فراموشی این قسم شد، تا مدتی فراموش کرده بود که همچین قسم می‌خورده است و نرفت، اینجا عذرش تا همینجاست. این نکته مهمه. وقتی یادش میاد بقیه زمان رو باید به قسم عمل بکنه. یه قسمتش رو عذر داشت، نه اینکه بگی خب ما که یادمون رفت، خب تمام شد رفت. نه، بخشی از زمان رو شما یادت رفت، فراموش کردی، عذر داشتی، گناه هم نکردی، کفاره هم نداری، ولی از این به بعد نسبت به بقیه زمان باید به قسمش عمل بکنه و اگر در بقیه زمان عمل نکرد میشه تخلف عمدی و عرض میشود کفاره داره. یا آنه مثال مبتلا به بزنیم، خوبه این مثال هم بد نیست، بعضی از عزیزان ما مبتلای به دخانیات هم، مثل سیگار، مثل قلیان، خوبه واقعا قسم بخوره، والله من از این به بعد دیگه سیگار نمیکشم، از این به بعد دیگه قلیان نمیکشم، ولی فرض بفرمایید که یه دفعه یک کسی تعارفش کرد، حواسش هم نبود، از روی فراموشی قلیانو گرفت و قلیان کشید و سیگار کشید، تمام. اما بعدن یادش اومد، نمیتونه بگه خب ما که دیگه سیگارو کشیدیم، قلیان کشیدیم، دیگه از این به بعد اشکال نداره. نه خیر، تا اینجاش اشکال نداشت. چرا؟ چون فراموش کرده بودی، ولی قسمت هنوز سر جاش هست، قسم باطل نشده و در باقی مونده زمانها باید از این کار که کشیدن سیگار و قلیان است اجتناب کنه.
ممنونم از راهنماییتون. پس جریمه کسی که قسمش رو شکسته میمونه بر برنامه بعد که انشالله جناب استاد وحیدپور پاسخ خواهند گفت. خیلی ممنونم از حضور جناب علی. شنوندگان ارجمند رادیو معارف، مباحث مربوط به موضوع قسم و احکام شرعی اون در برنامه آینده هم ادامه خواهد داشت. الله 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 همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی از زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید.
سلام عرض کردم، من یه سوال شرعی داشتم در خصوص حساب بانکی. من مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. یک حسابی در بانک مسکن باز کردم و پولام اونجا میذارم و برداشت میکنم، یعنی کارهای روزمرم رو تو این حساب انجام میدم و خب این حساب چون که حساب کوتاه مدت هست، خود بانک برای من سود ماهانه لحاظ میکنن و یک اوراقی هم خود بانک واسه ما در نظر میگیره که اون اوراق هم خود بانک باز از ما بر میداره، یعنی ما این شکل نیست که بتونیم اوراق رو از بانک خارج بکنیم، اوراق به صورت سیستمی فقط واسه ما محاسبه میشه، سودش رو واسه ما وارد میکنن. من میخوام بدم یه نظر شرعی اشکالی نداره.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
به نظر حضرت آیت الله عظما خامنه ای دامت برکاتو، مقررات بانکی بدون ربا که از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و شورای محترم نگهبان هم تایید کرده است بلا اشکال هست، بنابراین طبق اون مقررات شما اگر سپرده گذاری کنید، یعنی طبق اون مقررات و قراردادی که با بانک بسته می شود و شما امضا می کنید، پولی رو در اختیار بانک بگذارید و سود علل حساب به شما بپردازد که در پایان حالا یا دقیقا محاسبه میشه یا مصالحه میشه، اشکال شرعی ندارد.
اگر وضوی جبیره انجام بدیم برای نماز ظهر و عصر، میتونیم با همین وضو نماز مغرب و عشامون رو هم به جا بیاریم، یا اینکه نه چون وضوی جبیره است باید دوباره این عمل رو انجام بدیم؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو توضیح میدن.
در صورتی که عذری که به خاطر اون وضوی جبیره گرفتین تا نماز بعدی باقی باشه و وضوتون هم باطل نشده باشه، میتونید با همون وضو نماز بعدی رو هم بخونید. در ضمن نمازهایی که با وضو یا غسل جبیره‌ای خونده اید قضا نداره، مگر اینکه قبل از پایان وقت نماز عذرتون برطرف بشه که در این صورت بنابر احتیاط واجب باید نماز رو اعاده بکنید و دوباره بخونید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329 10551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا نداشتن مرجع تقلید برای کسی که نماز و روزه و تمام کارهایش طبق دین اسلام انجام می شود اشکال دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شوانی فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره توضیح می دهند.
طبق سؤالی که مطرح شده، اگر من بتونم به احتیاط عمل بکنم، یعنی اون چه که هست، مثلا در مسافرت هم نماز را تمام بخوانم هم شکسته بخوانم و بدونم اون چه که خدا از من خواسته این تکلیفمه و عمل میکنم، خب بله روز قیامت هم میگم من به وظیفه‌ام عمل کردم و مشکلی ندارم. اما ما چون نمیدونیم وظیفه اصلی ما چیه، در موارد شک، در مواردی که سوال جدیدی به وجود اومد چه کار باید بکنیم، این که میفهمد طبق دین اسلام انجام بشه، یا باید فرد مجتهد باشه یا بتونه به احتیاط عمل بکنه، کار مشکلیه. ولی اگر واقعا اون وظیفه که خدا از من خواسته انجام بدم و بدانم، بله مرجعم نبود اشکالی نداره. اما مطابق با احتیاط، حکم عقل اینه که اعمالم را طبق نظر یک کارشناس دینی با عنوان مجتهد عمل بکنم که روز قیامتم از من سوال کردن بگم بله این مرجع فتواش بر این بود، منم مستند به فتوای او به وظیفه‌ام عمل کردم. در انتخاب مرجع اهمال نکنید، چون زیر بنا و اساس احکام شرعی ما اینه که باید مطابق با نظر مرجعی باشه یا مستند به حکم خدا باشه. برای همین مرجع تقلید را انتخاب کنید و طبق نظر او عمل کنید.
من هر مقدار که فکر میکنم نمیدونم از چه سنی نمازم را شروع به خواندن کردم و همینطور نمیدانم چه تعداد نماز قضا به عهده دارم. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی مشخص کنید که تکلیفم در این باره چیست و من چه تعداد نماز باید به جا آورم تا کاملاً بری و ذمه شوم. حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سؤال را این گونه توضیح دادند:
در فرض شک قضا واجب نیست، به لحاظ این که تکلیف همین است که شما انجام دادید. شما از خانواده متدین هستید و مقید به احکام دین هستید، بنابراین مبنا بر این است که شما نمازها رو به جا آوردید و به وقت خودش انجام دادید. اگر شک کردید، اصل اینی که شما عمل رو انجام دادید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دوستان گرامی، با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. درباره ملاک وسواس بودن افراد توضیح بدهید که این دقیقاً به چه معناست؟ آیا اینکه اطرافیان بگویند که این شخص دچار وسواس شده کفایت می‌کند و این شخص باید تکالیف و وظایف شرعیش را طبق وظایف افراد وسواس به جا آورد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
شخص وسواس یعنی کسی که شک و یقیناش مطابق متعارف نیست، دیر یقین میکنه، همه میگن شسته شد، این میگه نه شاید آب بهش نرسید، همه میگن که فرض بکنید که این کار رو انجام دادی، میگه شاید نه این کار رو من انجام ندادم. یعنی یقینش مطابق متعارف نیست، یا به طور متعارف اصلا شخصی شک نمی کنه، این شک می کنه که عملش رو درست انجام داد یا نه. اون شکهایی که بر اساس وسوسه هست، یقینهایی که بر اساس وسوسه هست، موجب میشه که شخص رو بهش بگن وسواسی هست. اگر از گفته دیگران متوجه شد که بله خلاف متعارف داره عمل می کنه و متعارف به نحو دیگری عمل می کنند، خب بله این شخص باید احکام وسواس رو بر خودش جاری بکنه و مطابق یقین و شک عرفی عمل بکنه. دیگران میگن یقین کردیم، اینم بگه که کفایت میکنه ولو خودش به یقین نرسیده. دیگران میگن شک تو این مسئله وجود نداره، خودش هم شک کرد، به شک خودش اعتنا نکنه.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. شنوندی که از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی هستند، در سوالشون نوشتن آیا غسلی به نام غسل صبر داریم؟ معظم الله در پاسخ این گونه فرمودند:
ما در اسلام غسلی به نام غسل صبر نداریم، چنین غسلی را ما ندیدیم.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوالهای شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوالهاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
با سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. همون یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
ربنا
مرا بخوان، مرا بخوان تا دعای شما را بپذیرم، شما را بپذیرم.
ربنا
الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگه میخوای اطمینان، سکینت، وقار، یه زندگی منهای غم و غصه، یه زندگی منهای دلهوره، استراب خاطر، نگرانی، یاد خدا، یاد خدا شفای هر مرض. یقین داشته باش هیچ شکی در اون نیست، هیچ چیزی نمیتونه تو رو از گرفتاری ها نجات بده، هیچ چیزی نمیتونه یک زندگی منهای غم و غصه، منهای استراب خاطر به تو بده جز یاد خدا. یاد خدا دوای هر درد.
مهمترین علل نشت گاز که به آتش سوزی و انفجار منجر می گردد. استفاده از وسایل گاز سوز بدون ترموکوبل از قبیل اجاق گاز. دخالت افراد غیر متخصص در تعمیر و دستکاری وسایل گاز سوز منزل. استفاده از شلنگ‌های بلند و در معرض ضربه یا حرارت. استفاده از وسایل گاز سوز غیر استاندارد و غیر مجاز. با داشتن اطلاعات کافی و رعایت نکات ایمنی مربوطه به گاز از بروز هر گونه اتفاق ناگوار و خسارت‌های جبران ناپذیر جانی و مالی پیشگیری کنید.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله
دای جمعه.
جمعه ها باز هم می تراود دوباره از دل نور، خطبه های بلند بیداری، خطبه های بلند بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر پیامبر اکرم و خاندان مطهر ایشان. شنوندگان عزیز سلام، روزتون بخیر و سلامت. با برنامه ندای جمعه از رادیو معارف در خدمت شما گرامیان هستیم. دهانمون رو خوشبو میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نماز جمعه حج مستمندان است. دوستان همراه، حجت الاسلام حسین ابراهیمی، کارشناس مسائل دینی، بخشی از احکام نماز جمعه رو بیان می‌کنند که دعوت می‌کنم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فرمودن شرایطی که در نماز جماعت معتبر هست باید در نماز جمعه هم لحاظ بشه. لذا درسته که نماز جمعه یک سری شرایط و آداب خاصی داره، اما از این باب که امامی وجود داره و مأمومینی وجود دارن و یک جماعتی مشغول خواندن نمازی هستن به نام نماز جمعه، قاعدتا باید همون احکام نماز جماعت در اون نماز جمعه رعایت بشه، که بعضی از این احکام برمیگرده به شرایط امام جمعه و بعضی از اینها مربوط به خود اصل جماعت هست که مسائل خاصی داره که انشالله ما بیان خواهیم کرد. اولین مسئله این هست که فرمودن امام جمعه باید عاقل باشه. خب این شرط شرط معلومی هستش، به این معنا که انسانی که دیوانه و مجنون هست نمیتونه امامت جمعه را داشته باشه، چنانچه نمیتونه امامت یک نماز جماعت را داشته باشه. شرط دوم در امام جماعت و در امام جمعه این هست که انسانی که میخواد امامت نماز جمعه رو به دست بگیره حتما باید دارای ایمان باشه. منظور از ایمان اینجا این هستش که شیعه 12 امامی باشه. ولو اینکه ما برای برادران اهل سنت احترام قائل هستیم، اما در بحث نماز جمعه فرمودن که حتما باید امام جمعه جزء شیعیان 12 امامی باشه. و سوم شرط عدالت هست که انشالله در برنامه آینده به اون خواهیم پرداخت.
ای نماز جمعه ای آرام شب، ای نماز جمعه نور و تاب شب، ای نماز جمعه آینه دگر، میزنی بر جان اهریمن شرف.
همراهان صمیمی، روز جمعه از جمله روزهای ویژه و خاص برای مسلمانان و نماز جمعه بهترین وسیله برای جذب جوانان و اهمیت دادن به آنها برای مقابله با تهاجم فرهنگی غرب. اما توصیف‌های شما هموطنان عزیز درباره نماز جمعه در گفتگو با گزارشگر برنامه.
الله الله.
نماز قلعه و دژ محکمی است که نمازگزار را از حملات شیاطین نگاه می‌دارد. میزان الحکمه جلد 5 صفحه 367. آثار شرکت در نماز جمعه چیه؟
آثار نماز جمعه یکی که میگن که حج فقرا هستش، همین حالت روحی روانی رو درمان میکنه و اینکه باعث تعالی انسان میشه.
خب آثار شرکت این که اولا بعد از یک هفته کاری که هر کی سرگرم کار خودش بوده به هم رسیدن اجتماعی میشه حساب برد، چون روز جمعه طرف 6 روز 7 روز سر کار بوده و اون روز همه هم دیگه رو میبینن. علاوه بر این که مسائل سیاسی اعتقادی مطرح میشه تو نماز جمعه و طرف میتونه مشی و خط خودش رو پیدا بکنه.
این اتحاد و همدلی که بین مؤمنین به وجود میاد، این که احساس میکنن تنها نیستن، همه با همن و اگه مشکلاتی برای جامعه پیش بیاد همه با کمک هم دیگه و با همدلی هم میتونن مشکلات رو از پیش پا بردارن.
این آثار هم باز تداوم راه انبیا، راه امر، باز یک مثلا هر روز ممکن طرف نتونه بره مسجد جنب با کار داره یا مشغله داره یا کوتاهی میکنه، ولی ضرورت پیدا کرده هفته حداقل یک بار بره نماز جمعه. این ارزش نماز جمعه برن خب ببینن که چیکار باید بکنن، چیکار نکنن، جامعه چیکار کنن و اون سیاست های جامعه رو تبیین بکنن، روشن بشه براشون، باز بشه براشون.
ای بلند فریاد دشمن کش نماز، ای نماز جمعه دلها را نواز.
دوستان به بخش خطبه ماندگار رسیدیم. از شما دعوت میکنم بخشی از خطبه های نماز جمعه حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی رو بشنوید. این سخنان در 15 بهمن ماه 1389 و در نماز جمعه تهران ایراد شده.
خطبه ماندگار.
قبل از انقلاب کشور از لحاظ سیاسی وابسته بود، یعنی حکومت چه خود محمد رضا چه دستگاه‌های گوناگون مطیع آمریکا بودند، منتظر اشاره آمریکا بودند. باز شواهد فراوان است. آدمی پا میشه از اینجا میرود آمریکا، دکتر امینی رفت آمریکا برای اینکه آمریکایی‌ها را قانع کند که بشود نخست وزیر در ایران، آمد شد نخست وزیر. بعد از یکی دو سال شاه که با او مخالف بود بلند شد رفت آمریکا، آمریکایی‌ها را قانع کرد که او را از نخست وزیری عزل کند، آمد او را از نخست وزیری عزل کرد. این وضع مملکت ما بود. برای انتخاب نخست وزیر شاه مملکت، رئیس کشور محتاج موافقت و رضایت آمریکا بود. در بسیاری از مسائل شاه سفیر آمریکا و سفیر انگلیس را دعوت می‌کرد به کاخ خود تا با اونها تصمیمی را که می‌خواهد بگیرد در میان بگذارد. اگر اونها مخالف بودند تصمیم عملی نمی‌شد. این وابستگی سیاسی یعنی این. مطیع آمریکا. قبل از دوره آمریکا هم مطیع انگلیس. رضا خان رو انگلیسی ها خودشون آوردن سر کار، وقتی دیدن دیگه به دردشون نمیخوره خودشون از حکومت عزلش کردن، بیرونش کردن از کشور، پسرش آوردن سر کار. این قبل از انقلاب بود. انقلاب آمد استقلال کامل سیاسی رو به کشور داد. یعنی امروز در این دنیای بزرگ، در میان این قدرت‌های بزرگ، یک قدرت وجود ندارد که بتواند ادعا کند خواست او، اراده او بر اراده مسئولین کشور یا ملت ایران اندک تأثیری داره.
لحظه ها لحظه